ساعت 12 در ایران شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در نیمروز پنجشنبه 16 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با من رویا کریمی مشت خبرها و همینطور جدیدترین تحلیل‌ها رو مرور کنیم. از بررسی جدیدترین تحولات در روند مذاکره روز جمعه میان ایران و آمریکا تا نگرانی‌های جدید سازمان‌های حقوق بشری در مورد برخورد با بازداشت شدگان اعتراضات دیما. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران برای ساعت 10 صبح روز جمعه در مسقط برنامه‌ریزی شده است. یک مقام ارشد کاخ سفید هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر را تایید کرده است. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و احتمال حضور جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ نیز در این مذاکرات وجود دارد. به گزارش ایستا مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی آقای عراقچی را در این سفر همراهی می‌کنند. تهران تأکید کرده که موضوع اصلی این دور از گفتگوها مسئله هسته‌ای است. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید موضوعات دیگر را هم در بر گیرد. جدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با میگان کلی مجری سابق شبکه فاکس نیوز تأکید کرده است که سیاست قطعی دولت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و دونالد ترامپ برای تحقق این هدف همه گزینه‌ها از دیپلماسی تا اقدام نظامی را روی میز نگه خواهد داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از این مصاحبه گفته است کسی که در ایران تصمیم گیری می‌کند رهبر جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور واقعاً اهمیت چندانی ندارد. او گفته است وقتی حتی نمی‌توانی با فردی که عملاً مسئول کشور است صحبت کنی، انجام دیپلماسی با چنین کشوری خیلی عجیب است. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در آستانه سفر به خاورمیانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تحولات در ایران مانع جدی بر سر راه تلاش ها برای برقراری صلح در خاورمیانه است. مرتز همچنین هشدار داد که آلمان آمده است فشارها بر ایران را افزایش دهد و همزمان در گفتگوهایی با هدف پایان سری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات صدر اعظم آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سه کشور اروپایی به اصرار آقای مرتز به دست خودشان نقش خود را در مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشتند و اکنون همان فرد برای بازگشت به همان مذاکرات التماس می‌کند. فردریش مرتز در بخش دیگری از پیامش گفته است که آلمان قصد دارد با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تقویت و صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کند، اما تأکید کرده که خشونت باید متوقف شود. شورای عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان خواستار جلوگیری از برخوردهای تهدیدآمیز و مداخله گرایانه شد. در این بیانیه از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته شده برای تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمان و صیانت از استقلال حرفه‌ای کادر سلامت اقدام کنند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک اعلام کرده که بر اساس شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف در جریان اعتراضات دیما نیروهای امنیتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب تبدیل کردند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود بازداشت دست کم 35 پزشک، پرستار و اعضای کادر درمان در شهرهای مختلف را به دلیل کمک به درمان معترضان تایید کرده است. و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی را مهار تورم اعلام کرده و گفته است بدون کنترل معنادار و پایدار تورم امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. آقای همتی تأکید کرده که در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. اعلام مهار تورم به عنوان هدف اصلی در زمانی مطرح شده که نرخ تورم سالانه در دی ماه به 44% درصد و تورم نقطه به نقطه به 60% رسیده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در روزهای گذشته حضور نظامی نیروهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی نزدیک به ایران و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره هسته‌ای با آمریکا در صدر خبرهای ایران و برخی از رسانه‌های جهانی بوده. عصر چهارشنبه اوج خبری این موضوع بوده با اعلام خبر لغو مذاکرات در استانبول از سوی نشریه آکسیوس و بعد اعلام محل جدید مذاکرات. همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه منه. ایلیا، چی شد که به این داستان‌ها پیش اومد و بحث تغییر محل مذاکرات بالا گرفت؟
بله رویا، خب تا اینجای کار خب خبرها رسانه‌ای بوده، من مقامات رسمی صحبتی نکردن در این باره جز دو مقام رسمی، وزارت خارجه دو کشور ایران و آمریکا، که البته عباس سراغچی وزیر خارجه ایران شب گذشته در توییتی اعلام کرد که هنوز میگیم توییت، در پست در شبکه ایکس اعلام کرد که مذاکرات ساعت 10 صبح در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. قبل از اون مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که داشت ازش میپرسن، اون اشاره میکنه در سری قالبی توافق شده بود که ایرانی ها بعد نظرشون رو عوض کردن، که نمیدونیم چرا این نظر رو عوض کردن. نگفت مذاکرات لغو هست، گفت که باید ببینیم چه پیش خواهد اومد و ما همچنان میخوایم که بهتر که گفته کنیم. سایت آکسیوس صحبت از این کرد که با مخالفت مقام های جمهوری اسلامی برای مذاکرات در ترکیه و خواستار اون بعد مطرح کردن این خواست که مذاکرات در عمان برگزار بشه، مقام های آمریکایی با این درخواست مخالفت کردن و این نزدیک کرده مذاکرات رو به بنبست، به از عبارت فروپاشی استفاده کرده. بعد از اون آکسیوس گزارش داد که یعنی بعد از اینکه آقای عراقچی اون پست رو منتشر کرد که مذاکرات در عمان برگزار میشه، آکسیوس که مطلب دیگر رو منتشر کرد، گفت که 9 کشور منطقه‌ای از کشورهای عربی و اسلامی لابی کردن، در حقیقت در سطح بلندپایه با دولت آقای ترامپ تماس گرفتن، به خواستار اون شدن که مذاکرات برگزار بشه و حداقل آمریکایی‌ها این بار صحبت‌های ایرانی‌ها رو بشنون، که دولت آقای ترامپ هم خواسته نظر متحداش رو بهشون احترام بذاره، به متحداش، و با برگزار مذاکرات موافقت کرده. اگرچه این جمله رو هم اضافه کرده به نقل از یکی از مسئولان آمریکایی که همچنان مردد هست در مورد اینکه آیا این مذاکرات میتونه نتیجه بخش باشه یا نه.
وقتی که یه مذاکراتی در واقع به این شکل حتی محل برگزاریش میتونه مناقشه برانگیز باشه، خود مذاکره با چه چالشایی روبروست؟
چند چالش وجود داره که اصل مذاکرات هست. مقام های جمهوری اسلامی تأکید دارن که این مذاکرات فقط هسته‌ای خواهد بود و جز در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو نخواهند کرد، اما مقام های آمریکا برای چندمین بار مسائل دیگر رو مطرح میکنن. پیشتر آقای استی بیتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد 4 مورد صحبت کرده بود که باید با ایران حل و فصل بشه. روز گذشته آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در این باره صحبت کرد، گفت یکیش مسئله هسته‌ای، مسئله بردهای موشک‌های بالستیک ایران و حمایت ایران به گفته او از گروه‌های تروریستی، یعنی همون گروه‌های نیابتیش، دیگر مسائلی هست که باید در مذاکرات مطرح بشه. آقای بیتکاف بیشتر از اورانیوم غنی سازی شده ای هم صحبت کرد که در ایران هست، که گفته بود باید این منتقل بشه. اینها با فکر می‌کنم ما فردا بیشتر خواهیم فهمید که آیا این روند چارچوبی خواهد یافت برای ادامه گفتگوها یا شاهد بن‌بستی دیگر خواهیم بود.
اشاره کردی به اینکه 9 کشور میانجیگری کردن برای اینکه این مذاکرات روز جمعه برگزار بشه. آیا از این 9 کشور مشخص شده که کشوری هم در خود مذاکرات حضور خواهد داشت یا نه؟
رویا، تا اینجا کار نه. در ترکیه خب گزارش‌های متعددی اومده بود که دعوتنامه‌های فرستاده شده برای مسئولان شما از کشورها عربستان سعودی، مصر و قطر، کشوری که بسیار فعال بودن این روزها، علاوه خود ترکیه که بیشتر میانجیگری رو ایفا کرد. صحبت های از این بود که امارات هم دعوت شده علاوه بر عمان، الان در عمان که هست و مسئولان عمانی حضور خواهند داشت، اما آیا مسئولان دیگر از جمله قطر و عربستان آیا حضور خواهند داشت؟ ترکیه هنوز مشخص نیست، اما چیزی که مشخص هست این هست که روسیه و چین دو کشوری که در عرصه بین‌المللی همواره متحد جمهوریتان بودن گفتند که در این دور از مذاکرات حضور نخواهند یافت.
و افراد مذاکره کننده دقیقاً چه کسانی خواهند بود؟
از طرف ایران هیئتی که حضور خواهد یافت به ریاست عباس عراقچی بود. صحبت‌های از این بود که آقای تخت‌روانچی هم حضور خواهند یافت، که این یعنی گزارش‌ها از دو طرف بود و هیئت بیشتر شکل وزارت خارجه ایران داشت، یعنی شکل مذاکره کننده های ایرانی مربوط نخواهند بود با شورای عالی امنیت ملی. اما از سوی آمریکا آقای استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه که الان در خاورمیانه هست، روز گذشته در ابوظبی بود، حضور خواهد یافت. اما احتمال وجود داره که جرد کوشنر داماد آقای ترامپ هم حضور پیدا کنه. حضور آقای ترامپ، آقای کوشنر رخشید، برای این بیشتر در گزارش ها بود، برای اینکه بتونه رابطه ای نزدیکتر با آقای ترامپ برقرار کنه و تماس ها خیلی سریعتر رد و بدل بشه.
تا پیش از این مذاکرات همچنان در عمان برقرار بوده، اما این طور مطرح شده که در واقع هیئت ایرانی در یک اتاق نشستن، هیئت آمریکایی در اتاق دیگری و وزیر خارجه یا افرادی در واقع پیام‌ها رو رد و بدل می‌کردن. آیا این بار هم قرار هستش که مذاکرات به همین شکل انجام بشه؟ اطلاعی داریم در این مورد یا قرار هستش که بالاخره توی اتاق بشینن و مذاکره کنن؟
رویا، قبل از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، با وجود اینکه مذاکرات شکلش غیر مستقیم بود، چند جلسه دیدار مستقیم برگزار شد میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف. آمریکایی‌ها همچنان دارن اصرار میکنن که مذاکرات مستقیم باشه. فردا همچنان مقام‌های جمهوری اسلامی دارن صحبت از این میکنن نه غیر مستقیم باشه. اما خب ما این بار با فشار عظیم نظامی آمریکا روبرو هستیم. ممکن هست اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکرات پیش بره، بار دیگر شاهد این باشیم که آقای ویتکاف و آقای عراقچی در یک اتاق گرد هم بیان.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان جدیدترین خبرها در مورد مذاکرات پیش روی ایران و آمریکا قرار داد. و اما به ایران بریم. سازمان حقوق بشر ایران درباره صدور و اجرای احکام اعدام و کشتار فراغذایی معترضان هشدار داده. در وبسایت این سازمان ابراز نگرانی شده که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه می‌یابد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران ساکن اسلو، ابتدا از ابعاد این اقدام جمهوری اسلامی پرسیده.
در حال حاضر در واقع سه نوع نگرانی سازمان حقوق بشر ایران داره. یکی درباره اعدام‌های فراقضایی، چون گزارش‌های قبلا منتشر شده درباره افرادی که دستگیر شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند، یعنی که افرادی که مجروح بودند و توسط نیروهای امنیتی روبوته شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند. همچنین گزارش‌های تایید نشده‌ای ما دریافت کردیم درباره افرادی در زندان ها که به قتل رسیدند. این یکی از نگرانی ما. یک نگرانی دیگه درباره کسانی است که بهشون شفاهی گفته شده که احکامشون اعدام هست و این اطلاع به خانوادهشون رسوندن. مردم حتما دیدن که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اطلاع دادن که فردی در خطر اجرای حکم اعدام هست. ما نمیدونیم این، چون این در واقع روال قضایی نداره این اعدام ها. اینا هم خب فراقضایی محسوب میشن. خب یک گروه دیگر هست که جمهوری اسلامی هم اعتراف هاشون رو پخش کرده. حداقل در یک مورد اعتراف همراه با ویدیویی از به اصطلاح دادگاه کردن و ما میدونیم که پخش چنین اعترافاتی در واقع زمینه ساز اجرای احکام هست. این افراد کسانی هستند که حکومت قصد داره که احکامشون رو اجرا کنه و اعلام کنه. برای مثال آیه عباسی که تمیز پیش هم اعتراف هم تنهی از اصطلاح دادگاه و رسانه های حکومت پخش کردن و در اونجا هیچ وکیلی هم حضور نداشت و مشخص بود که صحبت ها در واقع اعتراف گیری اجباری است. اینها احتمال اجرا و حتی اعلام احکام اعدامشون بسیار قویه. من امیدوار هستم که مردم، ایرانیان و جامعه جهانی به این موارد هم بپردازند که علاوه بر مواردی اگه خودشون اطلاع رسانی شده بهشون درباره حکم اعدام کسی اطلاع رسانی کنن، ولی کسانی که به خصوص کسانی که اعتراف اجباریشون پخش میشه اونها معمولا خیلی بیشتر در خطر هستند و دلیل انتشار این بیانیه ما هم همین هست. در واقع این بیانیه هم رو به مردم هست و هم رو به جامعه جهانی که هشدار دادیم درباره صدور و اجرای احکام اعدام. یک مورد دیگه هم این که برای اطلاع رسانی تا اونجا که ممکن هست به طور دقیق اطلاع رسانی کنند، این که اگه خبری میاد درباره اعدام، این که آیا هیچ مدرک کتبی بوده، آیا هیچ وکیلی در این پرونده حضور داشته، آیا پرونده ای دیدند، و اینکه چه کسی این خبر رو داده، کدوم نهاد خبر داده، به چه کسی خبر رسیده. این اطلاعات رو اگه به نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران از صفحه رسمیشون برسونند، ما باید هممون تلاش کنیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشون بده.
در بخشی از همین هشداری که در وبسایت شما منتشر شده نوشته شده که ما به شدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه یابد، و خب این خطری هستش که الان شما در این صحبتاتون به طور مشخص بهشون اشاره کردین. فکر می‌کنید که این فراخوان یا این هشداری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده چه مقدار برد داشته باشه در جامعه، و بر اساس تجربیاتتون از اعتراضات قبلی آیا انتظار این رو دارید که باهاتون تماس بگیرن و بهتون مواردی رو بگن؟
در واقع ما هر روز از طرف شهروندان اطلاعات دریافت کنیم. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت های اینترنت الان خب خیلی بیشتر از پیش هست، ولی حتی اگر مستقیم نمیتونن با ما تماس بگیرن، از طریق حالا خانواده افرادی که در خارج کشور میشناسن به ما هر روز اطلاع میرسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق QR کدی که روی صفحمون هست یا پیغام هایی که در شبکه‌های اجتماعی میدن که ما تماس بگیریم، ولی مهم اینه که حتما این اتفاق بیفته.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران. با شدت گرفتن احتمال برگزاری یک نشست با حضور نمایندگان ایران و آمریکا و وزرای خارجه برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه در ترکیه، گمان زنی درباره موضوعات این نشست شدت گرفته. از آنجا که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌های اخیر چندین بار به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لزوم جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده، این بار این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته و ایده‌هایی نیز در این زمینه مطرح شده است. برای بررسی این موضوع همکارم هانا کاویانی با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کرده. آقای رؤوف پیشتر با عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. آنها حاضر بودند از حق توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند، اما آماده نبودند از حق استفاده از چرخه کامل سوخت هسته‌ای چشم پوشی کنند. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن می‌گوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمی‌توان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام می‌دهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
Correct. And so who proposed the idea of a consortium? It was
recommended. درست است. ایده کنسرسیوم رو چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رئوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوءظن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فوردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد. در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی‌سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده. ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده‌ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فوردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریبا غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فردو بازسازی شود. چرا؟ چون UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم وقتی سرد است به شکل پودر جامد است، نه گاز. اگر سیلندرها شکسته یا آسیب دیده باشند و مواد از آنها خارج شده باشد، با آوار مخلوط شده است. جدا کردن اورانیوم از آوار بسیار دشوار است. می توان آن را با بیل مکانیکی بیرون آورد و برای تفکیک آن تلاش کرد. اما اندازه‌گیری دقیق همان 408 یا 440 کیلوگرم که تا جوان و پس از یک ماه غنی‌سازی اضافه شده بود بسیار سخت است. به نظر من این کار عملاً ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فردو مهر و موم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیوم شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشان میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده. اگر به دهانه ها نگاه کنید، یکی آثار انفجار دارد و دیگری تمیز است، یعنی هنوز بیش از 2000 کیلوگرم مواد منفجر قوی در آنجا در نتنز باقی مانده که میتواند بسیار ناپایدار باشد و در صورت جابجایی منفجر شود.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همه موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است. سیلندرهایی که سالم مانده اند میتوانند بازیابی و به روسیه ارسال شوند.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی سازی نکنه و ایده غنی سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% میتواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674% تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این، ایران میتواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند، یعنی اینکه نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.
همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش. حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته که پسر جوانش شب 19 دی ماه در مقابل درب خانه مسکونیشان در اندیمشک هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته است. آقای کایدی به رادیو فردا گفته که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده بوده و او در حیات منزل مسکونی خودشان در آغوش مادرش و مقابل چشمان پدرش جان باخته است. حسین کایدی متولد 23 خرداد 1386 بود. در کنکور در رشته کامپیوتر قبول شده بود، اما دوست داشت در کنکور پزشکی شرکت کند و پزشک شود. همکارم فرشته قاضی با حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در اندیمشک گفتگو کرده است.
در شب 19 جمعه شب ساعت 9:38 شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی تا پسرم در حال درس خوندن بود. زن همسایمون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جان فشان شد. حسینم 10 دقیقه دم در بود. بهش گفتم بابا جا دوری نری. گفتم درم. 10 دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینه‌اش به قلبش زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 دقیقه پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین. 10 دقیقه هم طول نکشید. صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود اینا. همون 10 دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم. زن بچه که دم در بودن، پسر کوچیکم به سرعت اومد با بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط، لباساش در آوردیم. دیدیم جا تیر رو سینه‌ش، رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود، تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود، سرش تو رو پای مادرش بود. با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش، ولی بیمارستان با ما گفتن که فوت شده، تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کاییدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم، تو سردخونه گذاشتن، بهمون ندادن. روز بعد رفتیم، گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه، فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری، گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنیم. گفتم نه بچه، من شهید جمهوری اسلامی بوده، نه بسیجی بوده. بعد دیگه خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه در خونم بدون هیچ گناهی، حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود، کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد معدودی، با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده، تو خانواده نزدیک، یا خواهر و برادر و خانمت و خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. و نیروهای امنیتی هم بودن، یک ماشین نیرو انتظامی بود، یک ماشین آگاهی بود. عجله زیاد میکردن، سریعتر انجام بدید تشییعتون. گفتیم بابا بچه‌مون رو بیگناه در خونمون کشتید، بابت چی امنیتی بچه‌مو باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن، دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن، دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم، بنران رو دم در کندن، پر برده بودن اینا. فرماندارم اومد تو خونه، گفت چه خاصی؟ اما گفت من هیچ خاصی ندارم، من میخوام قاتل بچه‌م مشخص بشه، بدون هیچ گناهی بچه‌م رو بیگناه کشتیده. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله. فشارا، ما اهل دروغ گفتن اینا نیستیم، فشار آنچنانی به ما نیاوردن، چون مردم اندیمش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم. هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم، هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه منو اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کاییدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچکتر داره، 4 سال از خودش کوچکتره، چنون آشفته و الواز روی روانی، داغون. اصلا این بچه میگه داداشیم رو میخوام. خیلی حال و حالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره. من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده. چه بگم؟ چه وضعیتی با داشته باشیم؟ با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه، مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم منو کشتن و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه، که اینجور بی عزت هستن، که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کاییدی؟
تاریخ تولد 23/3/86. بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت. بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت. خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایه‌ها میگفتن که اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هر چی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش. اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم رشته بهتری دارم. بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری علاقه داشت. میخواست دکتری دراز میگفت جبران محبت زحماتتون و پدر مادر ما انجام بده.
آقای کایدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدن و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کایدی، قدرت کایدی، برای یک برادرم احمد کایدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودیم. با این وضعیت آشفته‌ای که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم. با این همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم، چه بگم، دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه. خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم. زمانی که اومدم بیرون کارت محرومیت از خدمت به من دادن. با شغل کارگری و بدبختی من این بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود. گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن. درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم. الازه روی من خودم نابودم اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم. به خاطر همین من بچه هام دور از تمام قضای مسائل نگه می داشتم. گفتم این همه ضربه من خودم خوردم. این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو میشناسن، تمام خانواده ما رو میشناسن. هیچ کس به بدی نامی اما نبرده. شاید عقیده مفت فرق کرده باشه، ولی لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردمداریمون شروع شهر توی شهر. فقط و فقط به خاطر بچه هم بودیم، ما دور نگه داشته بودیم من و مادرش این بچه ها را، این قضایا. حتی کوچکترین بحث سیاسی هم پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید عموهاش. گفتم بابا این اتفاقات گذشته بودنه، شما باید فکر درس مشق تو باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برامو.
آقای کایدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتونم. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه. تمام شکرگزاریاش هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگه خدا شکرگزار سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم تر هر رسانه‌ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم، مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش. و اینا با ظلم و چه بگم و پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اعتراضات دیماه در ایران که با سرکوب خونین هزاران کشته، زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت، بار دیگر پرسش مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. امیر حسین گنجبخش در مقاله‌ای در نشریه اکونومیست با اشاره به ساختار منحصر به فرد جمهوری اسلامی و نقش محوری ولایت فقیه نوشته است که گزار سیاسی بدون تغییر این نهاد امکان پذیر نیست. او تغییر رهبری را تغییر رژیم دانسته است. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه ملی‌گرا مقیم واشنگتن، و در ارتباط با این تحلیل از او پرسیده.
بر اساس نص قانون اساسی اصل 5 میگه ولایت فقیه بالای سر تمام نهادهای سیاسی ایران. در این حال اصل 177 قانون اساسی هم میگه که چندین از اصول این قانون اساسی قابل تغییر نیستن، از جمله اصل 7. به این لحاظ رفتن رهبری به عنوان یک نهاد مترادف با پایان یافتن نسل قانون اساسی ایران، به همین دلیل هم اینجا رژیم چنج و لیدرشیپ چنج در این چیزی که ما داره اتفاق افتاد در هم تنیده میشه و ادغام میشه. رفتن نهاد ولایت فقیه مترادف با رژیم چنج به معنی نوشتن یک میثاق نوین و یک قانون اساسی نوین برای ایران. از اینجا این وظیفه نیروهای سیاسیه که در این فرایند چه روابطی با یکدیگه برقرار کنه.
آقای گنج، وقتی قانون اساسی در حقیقت اشاره میکنید، این که رفتن رهبر میتونه پایان یافتن این رژیم باشه، اما در ساختار کنونی مثلا خود سپاه فکر میکنید اصلا براش اهمیتی داره قانون اساسی؟ در شرط سرکوب چگونه میشه اصلا از بحث قانون اساسی گذر کرد؟
اگر هدف ما این باشه که ما قانون اساسی رو بخوایم عوض بکنیم، هم شاهزاده رضا پهلوی نکته مطرح میکنه، هم میرحسین مرسوی مطرح میکنه، هم جمهوری خان ملی گرای مثل بنده و عمدتاً تمام نیروهای سیاسی که در ایران مخالف این حکومت هستند، باید در سر یک موضوع با هم توافق بکنن تا بتونن نیروی لازم رو برای ایجاد تغییر و تحول مهیا بکنن. این حرف درسته که مسلماً اون بخش از سپاه و نیروهای امنیتی نظامی که کماکان با خامنه‌ای باشن مسلماً با این پروژه مخالفت خواهند کرد، اما میزان سرکوب قتل عام مردم به شیوه ای که اگر اونها هم بفهمند که بزرگترین مشکل جامعه ایران ولایت فقیه و برای حفظ زندگی بچه‌هاشون و خودشون و کشور باید این نهاد از بین بره، این فرصت جدیدی رو ایجاد میکنه، ائتلاف وسیعی رو ایجاد میکنه که بتوان از این نظام گذر کرد به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق یک آشتی ملی.
یعنی شما آقای گنجبخش فکر میکنین الان ائتلاف بر سر رفتن ولایت فقیه میتونه رفتن جمهوری اسلامی رو هم تضمین کنه؟
اصلا یکیه، به این دلیل که نهاد ولایت فقیه یعنی ستون جمهوری اسلامی، اون بخش اسلامی اون نهاد ولایت فقیه.
بعد از اینکه حالا ولایت فقیه رفت، آیا بدنه هم تخریب میشه؟
مسلمه دلیل اصلی تخریب شدن پایه یا پیوستن اون پایه به جنبش سیاسی ایران فقط از این طریق صورت میگیره. وقتی ما میگیم ولی فقیه باید بره، یعنی دو تا عنصر اصلی ولی فقیه هم باید باش بره، یعنی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. رفتن ولایت فقیه فقط این نیست که نهاد برداشته بشه، یعنی که گام بعدی به رسمیت شناختن اسرائیل و رسمیت شناختن امریکا و روابط عادی با امریکا. و من فکر میکنم بخش مهمی از بدنه نیروهای نظامی انتظامی که اکنون به دلایل با حکومت هستن هم با این پروژه موافقت خواهند کرد. چرا؟ چون فهمیدن ولی فقیه از مردم ایران متنفره، مثل هیتلر از یهودیا، مملکت رو خود از بین ببره. خیلی عجیبه که کسی متوجه نشه که ولی فقیه اساسا ایران براش اهمیتی نداره.
آقای گنجبخش، این که شما میفرمایید بخشی از بدنه نظامی یا انتظامی فهمیدن این رو، بر چه اصلی شما بحث رو انجام میدید؟ همین بدنه نظامی و انتظامی در همین سرکوب ها نقش اساسی داشته، میتونه سرپیچی کنه از آن چیزی که ولایت فقیه گفت؟
اون چیزایی که ما اطلاع داریم اینا به شدت از این اتفاقات که در ایران افتاده بخش مهمشون نگرانن و بسیار متاسف هستن.
از اتفاقات نگرانن یا از اینکه پایه‌های جمهوری اسلامی داره متزلزل میشه نگرانن؟ از کدام نگرانن؟
از هر دو. مسئله‌ای که مطرحه اینه که اگه ما یه پرسپکتیوی به اینا ندیم، یا شما در دور بعدی نیروی نظامی انتظامی هیچ انتقامی در کار نیست، شما مسلماً در جای خودتون قرار خواهید داشت برای حفظ امنیت ایران و مرزهای ایران. اگر ما این اطمینان رو به اینا ندیم، اینا مسلماً همونور باقی میمونن. یه مثال میزنم، ببینید خمینی شعارش چی بود؟ ارتش برادر ما. گول میدادن در مثال. من کاری ندارم که بعد از
چگونه میشه این اطمینان رو به اونها داد آقای گنجبخش؟
دقیقاً از این که 57 ها با ضد 57 ها با هم دیگه بیان و ائتلاف بکنن، موسوی و پهلوی. موسوی کسی که از این نظام بیرون اومده و مخالف ولایت فقیه و موافق رفراندوم قانون اساسی.
چگونه این اصلا این دو چگونه میتونن کنار هم دیگه به ائتلاف برسن وقتی که خود موسوی همبار آقای گنجبخش، تجربه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی چه چیزی درباره اصلاح پذیری؟
نظیر میگه این قانون اساسی باید بره قانون اساسی جدید نوشته بشه. موسوی، تاج‌زاده، قدیانی، 17 نفر و کلی اسمای دیگه 400 نفر که الان امضا کردن، همه اینا میگن ولی فقیه باید بره. به این میگن اصلاح طلب.
اما بدنه نظام رو در مورد صحبتی نمیکنن آقای گنجبخش.
نه اون الان ماها ببینید این تشکیل این ائتلاف یه شبه که صورت نمیگیره. باید باشون بحث کرد. من خودم با آدمای نزدیک به موسوی هم بحث کردم و بهشون گفتم این بیانیه که مهندس داده کافی نیست، ولی اگه شما میخواید بیاید در بازی آشتی ملی ایرانیان بر ضد ولایت فقیه، اولین اصلی رو که باید بگید اینه که جدایی دین از حکومت، اینو باید صاف و گوسکنده بگید. باید بگید که برابری حقوقی تمام ادیان وجود داره و اسم بیارید از بهایی ها. ما تازه اول کاره، تازه ما داریم یه پیشنهاد یه ائتلاف بزرگ رو داریم، چاره‌ای هم نداریم به خاطر اینکه زور یه نفر نمیرسه. اگه شما این جریان سرکوب رو نگاه کنید که قبلا به ایشون به شاهزاده گفته شده بود آقا تنهایی این کار رو شما نمیتونید بکنید تا زمانی که نیروهای سیاسی از داخل نظام که اونها مورد اعتماد نیروهای امنیتی و به اصطلاح نظامی هم هستن با همدیگه نشون بدید به همه که آقا این ائتلاف به وجود اومده، یه هدف هم داره، ستون جمهوری اسلامی که همون ولایت فقیه و در اصل پایان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، بتونی نیروی رو فراهم بکنه که از بین ببره.
اشاره کردین که زور یک نفر نمیرسه و نیاز به ائتلاف هست. حالا ائتلافی که شما اشاره کردین، ائتلاف از پهلوی تا موسوی است، چگونه میشه اصلا اختلاف‌های عمیق اپوزیسیون با این ائتلاف حل بشه؟ خود این دو نفر
ائتلاف حل میشه. ببینید شاهزاده رضا پهلوی در جنبش سبز دستبند سبز بده، یعنی همراه جنبشی شد که خواسته نخواسته موسوی در رأسش. موسوی کسی که تمام عمرش مبارزه کرده بود با پدر ایشون و سلطنت پدر ایشون نداده، ولی شاهزاده رضا پهلوی این درایت و از خودگذشتگی فردی رو نشون داد که برای ایران، برای یافتن رأی مردم باید در این جنبش همراهی و همقدمی بکنه.
بسیار مثال درستی زدین آقای گنجبخش. بحث خب. این که
یعنی از خودگذشتگی موسوی باید از خودگذشتگی بکنه،
یعنی الان فکر میکنین که گروه اصلاح طلبان در ایران به علاوه آقای موسوی باید اونها گامی بردارن به سمت آقای پهلوی این بار،
یا بالعکس یا پهلوی باید
بردارن. آقای پهلوی یک بار همونطور که شما هم بهش اشاره کردید یک بار در جنبش سبز
ببینید آقای پهلوی هم بعد نشون بده که آمادگی رو داره.
خب یک بار قبلا نشون داده ولی کسی به سمتش نیامده.
اگه ایشون گام بر نداره به سمت پهلوی، ایران رو دوست نداره. امروز ما هم این لوکس رو نداریم که بر سر 57 ضد 57 و 28 مرداد و تاریخ و تاریخ دعوا نداریم. که امروز ما با این نهاد سرطانی مثل ولایت فقیه دعوا داریم که از کشتن هیچ ایرانی دریغ نداره.
یعنی باید منتظر باشیم کدام یک به سمت یک دیگه دست راست کنه و اینکه خب به هر حال چه فشاری میشه روی اینها آورد که
این وظیفه امثال بنده است. خب
بله.
که با هر دو طرف رابطه خوب دارم بتونم قانعشون بکنم این راه حل رو برن جلو. آیا موفق خواهم شد؟ امثال خودم میگم، نه اینکه من تنها، این دیدگاهی که من نمایندگی میکنم یا نه نمیدونم، ولی معلوم خواهد بود.
به غیر از این مانور نخبگانی که حالا شما بهش اشاره میکنید که از جمله خود شما که بیاین اینجا و نقش یک میانجی رو در حقیقت بخواین بازی کنین، فشار خارجی رو شما چگونه میبینید؟
عنصر سیاست ایجاد تناسب قوای مناسبه. شما بدون داشتن زور به هیچ هدفی نمیرسید. اگر کسی فکر میکنه تنهایی این کارو میتونه بکنه، خب بره بکنه، ولی اگر میبینیم که شدنی نیست، باید بشینه فکر بکنه که چه ائتلاف جدیدی میتونه خامنه ای رو از همه بیشتر منزوی بکنه و نشون بده که این چقدر ضد ایرانیه. امروز علامت این ائتلاف اگه بخوایم اسمی براش بذاریم، ایران بر ضد ولایت فقیه. هر کسی که الان در این ائتلاف شرکت بکنه، از 57 و اصلاح طلب سابق و پادشاهی خواه و جمهوری خواه و همه اینها میتونن نیروهاشون رو با هم یکی بکنن و این دقیقا اون آینده رو نشون میده که همکاری این آدم ها در آینده به کشت و کشتار یکی دیگه نخواهد رسید، بلکه به همزیستی مسالمت‌آمیز در یک انتخابات آزاد و سالم خواهد
بود. آقای گنجبخش، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که حکومت همچنان قدرت داره و حالا تا حدودی پول داره، افرادش تا بناگوش با سلاح هستن. بعد در مورد این طرف طیف آقای پهلوی، شما بهش اشاره میکنید که در خارج از ایران نشسته، آن طرف امثال موسوی که حالا در حبس خانگی هستن سال هاست. یعنی اگر آقای موسوی بخواد این ائتلاف رو انجام بده، فکر میکنید همون در نطفه خفه نمیشه این ائتلاف؟ چه چیزی میشه این کار رو انجام بده؟ حالا شما میگید فشار افرادی مثل شما یا حالا نخبگان.
اینه که بگم سیاست یه بخشش دیکته نانوشته است. شما یه سری چیزا رو امتحان میکنی، ممکنه نشه یا بشه، ولی اینجا نیستش که بگیم که ما هیچی رو نباید امتحان بکنیم چون شانسش کمه. اینطوری نیست. مردم ایران به شدت ناراحت و عصبانی به حق هستن.
آخه الان هم الان هم دو وقت امتحان و خطا نیست آقای گنجبخش. فکر کنید که ما الان بیایم روی یه چیزی سرمایه‌گذاری کنیم، چیزی که ابتداعا آقای موسوی الان در حبسه، هر کاری بخواد بکنه اولین اسمی که ببره از رضا پهلوی میتونن سرکوبش کنن.
ایشون باید نترسه. الان مسئله ایرانه، مسئله ایران یک نوشته هست. الان آدم های سیاسی اگه قرار بشه از مرگ بترسن، بهتر در این دوره سیاست برن بیرون از سیاست، چون ایران، آینده ایران، سرزمین ایرانه. تو چه موقعی حاضری خودتون کشته بشید یا بچهتون رو بفرستید که کشته بشه؟ فقط زمانی که کشورتون در خطره. اصلا عنصر سربازی همین. حالا اگر سیاسیون ایران نفهمند که سیاسی بودن امروز آماده بودن برای این همچین از خود گذشتگیاش، دیگه خب بهتره از سیاست برن بیرون. ما امروز به شرایط سختی قرار گرفتیم که فقط نزدیک شدن خودی ها و ناخودی ها که میتونن این قدرت رو ایجاد بکنن. آرزوی رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی اینه که همین وضعیتی که هست که این اپوزیسیون همین دیگه یه گروه تو لاک خودش، اون گروه تو لاک خودش، و در نهایت هم شروع کنن به ناسزا و بد و بیرا گفتن.
فشار خارجی این... آقای گنجبخش، فشار خارجی به نظر شما چقدر میتونه کمک کنه به این که این ائتلاف از نظر شما شکل بگیره؟
بسیار زیاده. الان اگه شما با جریانات خارجی صحبت بکنی، اینا همش از یه ائتلاف بزرگ صحبت میکنه و همه این ائتلاف فقط در این میبینن که جریانات و نهلهایی که در گذشته با هم دیگه دشمنی داشتن بتونن کنار هم قرار بگیرن. و اینجا هم یک نقطه فشار خواهد بود که امیدوارم جریانات خارجی هم در این مسیر حرکت
در راستای فشار خارجی در... فکر میکنید حمله خارجی هم میتونه کمک کننده باشه؟
ببینید این خیلی سخت تشخیصش، به خاطر اینکه حمله خارجی مثلا حتی بمباران در بعضی شرایط جواب داده، در بعضی شرایط فاجعه بوده. مثلا در یوگسلاوی بمباران ناتو باعث شدش که آقای میلوسویچ بره.
در شرایطی که ما تجربه کردیم در جنگ 12 روزه رو ایرانیان تجربه کردن که فقط سران جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن.
اگه فردا به من خبر برسه آقای خامنه ای رو یک حمله هوایی زده و از میان رفته، بنده میگم دستش رو درد نکن. ولی بنده در موقعیتی نیستن که بگم چرا حمله نظامی رو باید بکنن، چون اینو احتیاج به استراتژی داره و پیامداش ناشناخته. پیامد پیشنهادی که من دارم میدم و خیلی از دوستان دارم میدم شناخته شده است. یعنی یا میشه که ما به آزادی میرسیم یا نمیشه، ولی ضربه و لطمه به کسی نمیزن. ولی خب حمله نظامی مثل جراحی میمونه. جراحی عاقبتش خیلی معلوم نیست، خصوصا اینکه خود بنده جراح نباشم. و همین دلیل ترجیح میدم نگاه بکنم و امیدوار باشم که دخالت خارجی به گونه‌ای صورت بگیره که ایران و ایرانی رو به خطر نندازه به معنی بودنش. ولی بدون کمک خارجی، خصوصا در زمینه حقوق بشری، در زمینه اما و اقسام فشارهای دیپلماتی، مسلما لازمه. به ویژه اینکه طرف مقابل دخالت خارجی رو آورده از طریق آوردن حشد شعبی و حزب الله و چینیا و روسا و غیره، خارجی الان در ایران هستن. پس اگه از این وقت هر کمکی برسه به جنبش آزادی خواهان مردم ایران رو باید خیر مقدم بود.
امیر حسین گنجبخش به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1405 نرخ دلار از 75000 تومان به 123000 تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت دلار به چه معناست؟ بشنویم از جمشید زند.
چند هفته پس از اینکه عبدالناصر همتی بار دیگر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، برنامه دیرینش برای یکسانسازی نرخ ارز را با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان به مرحله اجرا درآورد. حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی سرآغاز روندی بود که ادامه آن در اصلاح لایحه بودجه سال 1405 پدیدار شد. تغییر نرخ دلار در بودجه از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان. مسعود پزشکیان و مقامات اقتصادی دولت او میگویند ارز ترجیحی و دیگر سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی منجر به فساد کلان اقتصادی و راندخاری شده و اقتصاد ایران دیگر تحمل این حجم از فساد را ندارد. روز 14 بهمن اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از کنفرانس خبری خود به زبانی ساده تأیید کرد که 225 شخص حقیقی و حقوقی 53 میلیارد یورو از پول صادرات کالا به خارج را هنوز به کشور باز نگردانده‌اند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دیما بودند که اینها دعوت شدند یا احضار شدند. تعداد 34 شخص که میزان تعهدشون 5.1 میلیارد یورو بوده که طبق مهلتی که هیئت بهشون داده بوده اقدام نکرده بودند به دادسرا معرفی شدند.
برای درک بهتر این حجم از ارز بازنگشته به کشور میتوان آن را با کل بودجه سال جاری که با نرخ ارز نیمایی در سال گذشته محاسبه شده مقایسه کرد. بودجه سال جاری بر این اساس حدود 130 میلیارد دلار است، یعنی بیش از 40% کل بودجه ایران به اذعان قوه قضاییه تنها در دست 225 شخص حقیقی و حقوقی است که به کشور باز نگشته. بودجه کل سال آینده هم بر اساس قیمت دلار در زمان ارائه بودجه به مجلس حدود 106 میلیارد دلار است که پول برنگشته از صادرات نیمی از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد. اما تغییر نرخ ارز در بودجه به چه معنی است و دست کم در کوتاه مدت چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن.
وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه‌ای 123 هزار تومان گفته شده، منظور این است که دولت دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123 هزار تومان برای یه دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملاً تورم رو افزایش میده. برای اینکه پای پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها.
مژگان خان‌نور سخنگوی سازمان برنامه بودجه هم گفته است تغییر نرخ ارز آثار مستقیمی در منابع و مصارف بودجه خواهد داشت، از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزدها، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت و آموزش. مسعود نیلی، یکی از اقتصاددانان برجسته ایران، در بخشی از گفتگویش با سایت اکو ایران با اشاره به نرخ رشد قیمت ارز، تورم و نقدینگی از سال 1359 تا 1403 و تقسیم بندی آن به دو دوره متفاوت میگوید دولت‌های مختلف در زمانی که ابزار تکنرخی کردن ارز را داشتند دست به این کار نزدند و الان به فکر آن افتادند.
شما این چند ماه رو با مقایسه می‌کنید با این چند سال 96 تا 1403، نرخ ارز متوسطش 70% بوده، متوسط سالانه. تورم 50 و الان 53%. نقدینگی هم ظاهرن رشدش الان بالای 40%. یعنی ما در این 9 ماهه نسبت به این فاصله 7 ساله 97 تا 1403 بر شدت این تغییرات این سه تا متغیر مسئله دار افزوده شده. وسط این معرکه شما بخوای بگی مردم من تازه فهمیدم یکسان سازی نرخ خیلی چیز خوبیه، و اون زمانایی که همه ابزارا رو داشتم، همه شرایط رو داشتم، نکردم. الان فکر کردم خیلی این کار خوبیه، میخوام انجام بدم. این که اصلا قابل قبول نیست.
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، گفته است تصمیم برای تغییر نرخ ارز در بودجه پس از مذاکرات فشرده با تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای دیگر و موافقت آنها اتخاذ شد.
با پایان گزارش همکارم جمشید زند به پایان این بخش ویژه خبری رادیو فردا رسیدیم. ازتون سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و ازتون دعوت میکنم که با ادامه برنامه های رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.